بنګلاديش، بوتان او افغانستان تحریم کړي.
نوزدهمین نشست سران سارک در پاکستان ممکن لغو شود. افغانستان یک عضو سارک است. کشته شدن چند قماندان گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار و شیمون پرس، رئیس جمهور پیشین اسرائیل، امروز در سن 93 سالگی درگذشت. سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استدیوست. زرغونه جان، چیست تحولات مهم جهان؟
ژکفر جان، اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود، شاید لغو شود. شنونده های ایره هم مشنوند که ترکیه بیش از 32,000 نفر به اتهام داشتن رابطه با فتح‌الله گولن دستگیر کرده. انقره گولن عقب کودتای ناکام نظامی ماه جولای در ترکیه میدانه.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان بیشتر خواهی جنید، اما حالا احمد هنایش با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. و کار مقدماتی اعمار بند برق دوم در سروبی کابل آغاز شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید هنوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. رئیس جمهور غنی که امروز در مراسم آغاز کار اعمار 6 فابریکه تولیدی در کابل صحبت میکرد، گفت استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
مشکل دوامدار افغانستان، بزرگترین تهدید از دیدگاه ما، عدم توازن بین واردات و صادرات. ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
در این حال رئیس جمهور غنی از تاجران کشور خواست تا برای کاهش فقر در کشور دست به سرمایه‌گذاری های اقتصادی بزنند و حکومت هم متعهد است که زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و برای فراهم آوری سهولت ها برایشان همکاری می کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. این اظهارات را عبدالله امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل بیان داشت.
ما مسئولیت داریم، هر کدام ما در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند. بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
کمیسیون بررسی دسترسی به اطلاعات میگوید حکومت مسئولیت دارد که از چگونگی جریان عمل کردش به مردم معلومات دهد. کار مقدماتی اعمار بند برق دوم در سروبی کابل امروز آغاز شد. کار این پروژه با برگزاری یک مراسم در کابل آغاز شد که به گفته مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان مسئولیت تطبیق آن به سکتور خصوصی داده شده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت این بند آبگردان به هدف تولید برق اعمار می شود که این پروژه در زمینه خودکفایی کشور از رهگذر برق مؤثر خواهد بود.
پروژه در ولسوالی سروبی ولایت کابل در مسیر شاهراه مهم جلال آباد کابل قرار داره و دریایی که قراره که روی از روی پروژه ایمار بشه دریای کابل و معاونین از است.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند این بند برق به مصرف 300 میلیون دلار از سوی شرکت الکوزای ساخته می شود و قرارداد آن میان وزیر انرژی و آب و رئیس شرکت الکوزای به امضا رسیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغونه منگل با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که هند و بنگلادش گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هند گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. مقامات افغان تا حال در این مورد چیز نگفتند. گفته شده است خودداری چند کشور از شرکت در اجلاس اسلام آباد به سبب نگرانی های صورت گرفته است که پاکستان حملات تندروان را در کشمیر حمایت می کند و در امور داخلی کشورهای عضو سارک مداخله می کند. هند دیروز با نشر اعلامیه گفت در اعتراض به مداخله روزافزون یک کشور که هدفش پاکستان بود در اجلاس سارک شرکت نمی کند. معاون وزارت خارجه بنگلادش تایید کرده که این کشور در اجلاس اسلام آباد شرکت نخواهد کرد. روزنامه هندو از قول یک دیپلمات نیپال گزارش داده که گفته است در صورت عدم شرکت چهار کشور عضو اجلاس سارک دایر لغو می شود. پاکستان در پاسخ به اعلان دیروز هند گفت اسلام آباد به صلح و همکاری های منطقوی متعهد است. شیمون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل امروز به سن 93 سالگی درگذشت. او دو هفته پیش به دنبال سکته مغزی در شفاخانه بستری شد. چیمی پرز پسر شیمون پرز امروز خبر مرگ پدرش را اعلان کرد.
Today with deep sorrow we bid farewell to our beloved.
وی میگوید با تأثیر عمیق امروز با پدر دوست داشتنیم نهمین رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرز ودا گفتیم. وی یکی از بنیانگذاران دولت اسرائیل بود و قبل از آن که حتی از خود یک کشور داشته باشیم به اسرائیل خدمت کرد. وی به طور خستگی ناپذیر از اولین روز ایجاد اسرائیل تا آخرین روز زندگیش به این کشور کار کرد. شیمون پرز به دلیل نقش داشتن در مذاکرات صلح در سال 1994 برنده جایزه صلح نوبل شده بود. وی زمان گفته بود که صلح بی بدیل و تروریسم بی پیام است. اقارب قربانیان تراژدی سقوط طیاره مالیزیایی که در سال 2014 در اوکراین سقوط کرده بود می گویند کمیته‌ای که در این رابطه تحقیق می کرد دریافته است که طیاره مسافربری خطوط هوایی مالیزیا توسط یک راکت ضد طیاره ساخت روسیه از سوی جدایی طلبان در اوکراین سقوط داده شده بود. گفته شده است این سیستم راکتی به طور قاچاقی از روسیه وارد اوکراین شده بود و مدت کوتاه بعد از این حمله دوباره به روسیه منتقل شده بود. ویلبرت پاولسن یک پلیس تحقیق کننده هلندی در یک کنفرانس خبری امروز گفت
op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
وی میگوید بر اساس تحقیقات جنایی می توانیم به این نتیجه رسیده ایم که پرواز MH عبده در 17 جولای سال 2014 توسط یک راکت نو NM8338 توسط راکت انداز فایر شده بود که از فدراسیون روسیه وارد اوکراین شده و بعد از حمله دوباره به روسیه منتقل شده بود. این طیاره در ماه جولای سال 2014 با 298 سرنشین زمان سقوط داده شد که از آمستردام راهی کوالالامپور بود. تمام سرنشینان و ملک طیاره در این حادثه کشته شدند. روسیه می گوید چون این راکت ها را به جدایی طلبان اوکراین نداده است. مسکو نیروهای اوکراینی را عقب سقوط طیاره مالیزیایی می دانند. جزئیات تا لحظات بعد. و خبر آخر که ترکیه بیش از 32 هزار نفر را به اتهام داشتن رابطه با فتح‌الله گولن دستگیر کرده است. انقره گولن را عقب کودتای ناکام نظامی ماه جولای می داند. باقر بوزداغ وزیر عدلیه ترکیه امروز به تلویزیون آن کشور گفت در جریان سرکوبی بعد از کودتا 70 هزار نفر در مورد تحقیق قرار گرفته و 32 هزار تن آنها به فیصله محاکمه ترکیه توقیف شده اند. پایان اخبار.
این اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 15. کندهار با هوای گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 16. شهر هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 15. شهر مزار شریف هوا قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 24. شهر جلال آباد با هوای گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 26. شهر غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 12. و شهر بامیان با هوای نسبتاً سرد، آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، نوزدهمین نشست سران سارک در پاکستان ممکن لغو شود. افغانستان یک عضو سارک است. مقام‌های ننگرهار از کشته شدن چندین قماندان گروه دولت اسلامی در این ولایت خبر دادند. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان استقلالیت اقتصادی ندارد.
عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردند، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
رئیس اجرایی افغانستان روی رعایت حق آزادی بیان تاکید می‌ورزد.
در وظایفی که به حیث دولت و حکومت داریم، بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد
باشیم. 3 دوسیه فساد اداری به محکمه فرستاده می شود.
سه قضیه که یکیش پولشویی است و دو قضیه اختلاس است، تحقیقشان تکمیل شده و آخرای یا نیمای هفته آینده به محکمه روان. جریان محکمه علنی می باشد.
در ادامه بازی های یک روزه بین المللی کرکت، بازیکنان افغانستان و بنگلادش امروز به میدان رفتند و شیمون پرس رئیس جمهور سابق اسرائیل درگذشت. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. پس از حاضر نشدن هند و بنگلادش برای شرکت در 19مین نشست سران سارک در پاکستان، این نشست ممکن لغو شود. این را مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده است. رسانه های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند که به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از حملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر، نشست سارک را تحریم کنند. مقام های افغان تا حالا این خبر را رسما تایید نکردند. پاکستان در نظر دارد جلسه سران سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا را در ماه نوامبر در اسلام آباد برگزار کند. وزارت خارجه هند گفته است که به خاطر افزایش حملات تروریستی فرامرزی در منطقه و مداخله روز افزون یک کشور در امور داخلی کشورهای عضو سارک، در این نشست شرکت نمی کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
رسانه های هندی می گویند هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان فیصله کردند که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا یا سارک اشتراک نمی کنند. هند می گوید در ارتباط با مبارزه با تروریسم و به خاطر حمله بر پایگاه نظامی این کشور در کشمیر، نشست سارک را تحریم می کند. بر اساس گزارش رسانه های هندی، حکومت افغانستان بر ریاست دوره‌ای سارک که اکنون کشور نیپال مسئولیت آن را به عهده دارد، خبر داده که به خاطر ناامنی و خشونت در کشور که تروریسم بر افغانستان تحمیل کرده، رئیس جمهور اشرف غنی، سرقومندان اعلای کشور، به علت مصروفیت ها در این زمینه در اجلاس سران سارک اشتراک کرده نمی‌تواند. هر ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه افغانستان تا کنون در این مورد رسماً به رسانه ها چیزی نگفتند. ولی شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی بدون ذکر نام پاکستان یادآور شد که برخی از اعضای سارک در تلاش برای تامین ثبات و صلح در منطقه خلاف اهداف این سازمان عمل می کنند. میکانیزم در سارک ایجاد شده که هدف آن تامین صلح، ترقی و پیشرفت است. اما اعمال برخی از کشورها در منطقه دیده شده که مانع ثبات، ترقی و پیشرفت می باشند. پس لازم است که اکنون همه کشورهای عضو سارک نشست برگزار کنند تا مسائل را واضح سازند که تمام اقدامات در منطقه طبق میکانیزم سارک و پیش می رود و یا نه.
مسائل مختزی
که پتزار. ضمناً بنگلادش و بوتان نیز گفتند که در اجلاس سران در پاکستان شرکت نمی کنند. قرار است 19 اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان سارک ماه آینده در اسلام آباد برگزار شود. بنگلادش در مورد عدم اشتراک این کشور در نشست رهبران کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری منطقوی گفته است داکا با عنوان طراح پروسه سارک خود را به همکاری ارتباط و اتصال منطقه‌ای متحد می‌داند. اما معتقد است که بحث‌ها در این نشست در فضای خوب امکان پذیر می باشد.
در بخشی از گزارش مقیم نایب شنیدید که رسانه‌های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان تصمیم گرفته که به خاطر نگرانی‌ها در مورد حمایت پاکستان از حملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر 19 نشست سارک در اسلام آباد را تحریم کند. حکومت افغانستان تا حالا رسما در این مورد تبصره نکرده است. نظر شما در این مورد چیست؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. این است شماره های تماس با برنامه 0799-20-35-40 0700-82-27-55 و 0042-02-21-12-42-1. دقایق بعد حتما چشم برای تماس‌های تلفنی شما خواهیم بود. اما حالا نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. جناب استانگزی صاحب سلام به شما، خوش آمدین به این برنامه ما. به اساس گزارش رسانه‌های هندی افغانستان و بوتان تصمیم گرفتن تا نشست سارک را تحریم بکنن، هرچند مقام‌های حکومت افغانستان تا حالا این خبر را رسما تایید نکردند. اما نظر شما در مورد عدم شرکت احتمالی افغانستان در این نشست چیست؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من فکر میکنم که پاکستان در یکی دو ماه اخیر شدیداً در انزوای منطقوی بین المللی در حال فرو رفتن است. به اساس میکانیزم هایی که سارک داره برای اعضایش و اهداف را که داره و یه است که باید کشورها در همکاری کشورهای منطقه جنوب آسیا با همکاری هم دیگه کار بکنن برای ثبات و انکشاف اقتصادی و فرهنگی ای زون یا ساحه جغرافیایی که جنوب آسیا هم داره. متاسفانه پاکستان خلاف این مکانیزم ها حرکت کرده. در صورتی که این چهار کشور اشتراک نکنه، من فکر میکنم که کنفرانس سران که قرار است در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شوه، این با یک چالش بزرگ مواجه میشه و چالش حقوقی است که این حساب خود پورا کرده نمیتونه. به این ترتیب من فکر میکنم که پاکستان شدیداً ناکام میشه و در منطقه یک نوع میره به انزوا و جلسات رهبران سارک دایر نخواهد شد، به صورت که افغانستان هم به سه کشور دیگر اصلاً بپیونده.
به نظر شما چقدر امکان شرکت نکردن افغانستان در این نشست وجود داره؟
احتمالاً قوی بگر وضعیت موجود است سعی کنیم، به این معنی که هیچ گونه روابط مستقیم دیپلماتیک بین اسلام آباد و کابل وجود نداره یا تا تبادله نمیشه به عنوان کشور. اگر مقایسهش کنیم با زمان پیشتر، همکاری های که ایجاب میکنه بین کشورها وجود نداره و شکایاتی که از پاکستان در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در هفته گذشته جانب حیات افغانستان صورت گرفت نشان دهنده شدید این سردی است که احتمال میره چون اقدامات هم صورت بگیره.
بله، وزارت خارجه هند گفته که این کشور به خاطر مداخله روز افزون یک کشور در امور داخلی کشورهای عضو سارک در این نشست شرکت نمی کند. هرچند وزارت خارجه هند از پاکستان نام نگرفته، اما فکر می کنین اشاره هند به مداخله پاکستان در امور افغانستان هست؟
مثل که گفته شد در امور منطقه، در منطقه افغانستان در جنوب کشورهای چنانچه عضویت سارک داره در جمله کشورهای جنوب آسیا مشمولند و به این ترتیب طبیعتا افغانستان مشمول ازی هست و امیک همکاری های بسیار نزدیک استراتژیک بین هند و افغانستان صورت میگیره پیرامون این مبارزه با تروریسم، طبیعتا میتونه افغانستان هم منظورش باشه.
هند همچنان گفته که به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از حملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر در نشست سارک شرکت نمی کنه. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صراحت گفته که اسلام آباد به تأمین صلح متعهد است. به نظر شما بیشتر از این از دست پاکستان چی ساخته است تا قناعت کشورهای منطقه مثل هند و افغانستان را در جهت مبارزه علیه تروریسم فراهم بکنه و حاصل بکنه؟
من فکر میکنم پاکستان در اظهاراتش بسیار صادق نیست، به دلیل از اینکه تمام گروپ هایی که در کشمیر می جنگن بیس و مرکزشان در پاکستان هست و همچنان تمام گروپ هایی که امنیت در افغانستان اخلال میکنن و عملا افغان ها را هر روز به خون آغشته می سازن و همچنان فعالیت های توریستی که اخیرا در چند ماه اخیر در بنگلادش واقع شد نشان دهنده از این است که پاکستان در این منطقه استراتژی نظامیگری و استخباراتی شدید را در منطقه اعمال میکنه که مورد توبیخی کشورها قرار گرفته و طبیعتا این دولت ها وقتی این چنین اظهارات را میکنن اسناد و مدارک هم در دست خواهند داشت.
تشکر از شما نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
ایرانی چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که مسکی مردمی آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هسته طوری که پیشتر هم شنیدید. رسانه های هندی امروز گزارش دادند که افغانستان و بوتان تصمیم گرفتند که به خاطر نگرانی ها در مورد حمایت پاکستان از حملات شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر 19 نشست سارک را تحریم کنند. همچنان پس از حاضر نشدن هند و بنگلادش برای شرکت در این نشست سارک ممکن لغو شود. این را مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده است. هم چنان گفته است که وزارت خارجه هند به خاطر افزایش حملات تروریستی فرامرزی در منطقه در این نشست شرکت نمی کند. همین حالا چند شنونده روی خط مستقیم تلفن داریم. سلام به برنامه، خوش آمدین. چیست نظر شما؟
بله، سلام علیکم. سلام علیکم شما و شنونده و همه همکارای تکنیکی تان تقدیم میکنم. عزیزی هستم از ولایت هلمند.
عزیزی صاحب خوش آمدین، بفرمایین.
تشکر. شما از ما قدر زیادتر اگهی دارین که پاکستان در روزهای اخیر و در ماهای اخیر به طرف یک انزوای بسیار خطرناک روان است. شما میبینین که کشورهای منطقه دارید یک جلسه مهم که جلسه سارک یاد میشه و در پاکستان دایر میشه، هند و بوتان از او صرف نظر میکنه به مطابق خبر شما. دیگه از این معلوم میشه که پاکستان در تمام دنیا در بر تروریسم دست داره و از تروریسم حمایت میکنه، بالخصوص در افغانستان و هند و کشمیر. دیگه ما از این چیز تصمیم هند و بوتان بسیار خوش هستیم که اینا این کنفرانس رو تحریم کردن و بازم پاکستان در یک انزوای دیگه قرار گرفت. آره پاکستان به سر خود می آید و رگ دیوانگیش خواه می شه. می پاهمد که ما در آینده می روم به طرف انزوا و در جهان امیتو تنها خواهد ماندم و آخر از نقشه جهان بیخی از بین خواهد.
تشکر از این سبب از تماس شما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، رادیو آزادی است، صحبت کنین. بله،
عرض سلام ادب به خدمت شما است. ما از اسم سالان گرفتیم. من به این نظر هستم که شورای عضو سازمان سارک به جای از این که اگر بخواهند که پاکستان را زمشون و کشور بوتان به ریاست بخوره، اون به جلسه شان را باید بکنند و
شنونده محترم با معذرت که کیفیت صدای شما خوب نیست و خط مستقیم تلفن شما هم خراب به نظر می رسد. تشکر از تماس شما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم، محمد جان هستم از ولایت پنجشیر به تماس رسیدم.
بفرمایین صاحب، نظرتون را با سایر شنونده ها مطرح کنیم.
درباره لغو شدن اجلاس سران سارک گپ بزنم. ما فکر میکنم لغو شدن در ذات خودش به نفع افغانستان نیست. اگر کشورهای دیگه ای رد میکنن، بالاخره از لحاظ سیاسی و اقتصادی توانایش دارن که رد بکنن، ولی افغانستانی توانایی را ما فکر میکنم نداره و این به نفعش هست که شرکت بکنه و شرکت.
چرا فکر میکنین به ضرر افغانستان هست؟ عدم شرکت احتمالی افغانستان، هرچند تا حالا مقام های افغان رسما تایید نکردن که گویا در این نشست شرکت نمیکنن.
خب اگر تایید هم بکنن این نیست برای افغانستان. این فکر میکنن که با شرکت نکردن در اجلاس پاکستان به انزوا میره، در حالی که برعکس چیزی است که لابی هایی که پاکستان در منطقه داره هیچ وقتی اجازه رو نمیدن که با لغو شدن یک چند تا اجلاس پاکستان به انزوا بره. ما خودم هم یکی از مخالفین سرسخت سیاست های غلط پاکستان در منطقه هستم، ولی ما فکر میکنم که افغانستان باید در همچه اجلاس ها در جایی که باشه شرکت بکنه. تا اگر
تشکر از تماس و نظر شما. سلامت باشین. تشکر از تماس های همه تان با این ساعت خبری رادیو آزادی. با معذرت که فرصت ما کم هست، اگر نظر دارید از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید، 0700-08-46-20. پیام هایتان را حتما به صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما.
این جانب محمد اکبر منصورزی از غورماش تماس میگیرد. از آنجایی که موافقتنامه پیما بین انجینر صاحب حکمتیار و حکومت وحدت ملی به عمل آمده، بدین مسئله از برادران طالب نیست چنین توقع دارم که به این جنگ خانمانسوز 40 ساله در کشور عزیز خود خاتمه دهم و با الهام از حزب اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان در رای صلح کوشش به عمل آورد و مردم آزادیده خیش را از نعمت صلح و آرامش برخوردار سازند. و سلام.
نام ملا عبدالله ابوالوکیل بتکوت، معلم مدرسه حضرت بکسی. مدت 6 ماه که ما حق زحمت در دادیم، از همه کار و غریبی و از روز روزگار مانده مستبداد شدار، تا بالا هیچ کسی در دادن حق ما کدام اطلاعی ندارم. از شما میخواهیم که به گوش مقامات برسونید.
این حواله میکنه که به کجا بند نر جور میکنیم، چی کار میکنیم. از این دروغ گفتنی که در این سالها کردن، به کدام ولایت بند و نر جور شده؟ یک ولایت غور بوده، اقلا نمی بخش آبیاری یک بند بختکاری که لااقل دامن زمین مردم او بوده، ما خود ندیدیم به یک جای جور شده باشه. محمد رسول عزیزی بودم، از ولسوالی تیوره ولایت غور صحبت میکردم.
تشکر از پیام‌های شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. مقام‌های ولایت ننگرهار از هدف قرار گرفتن جنگجویان گروه دولت اسلامی در این ولایت خبر دادند. تا لحظات دیگر در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور غنی می گوید انوز هم افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. آقای غنی افزود استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید ادارات دولتی مکلفیت دارند تا معلومات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به موقع به مردم برسانند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه عملیات هوایی در ولسوالی اچین این ولایت 18 تن از داعشیان کشته شدند. اجلاس منطقوی سارک که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر شود شاید لغو گردد. این کار بعد از آن صورت می گیرد که بنگلادش و هند گفتند در این جلسه شرکت نمی کنند. رسانه های هندی گزارش دادند که افغانستان و بوتان نیز تصمیم گرفتند این جلسه را تحریم کنند. شیمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل امروز به سن 93 سالگی در شفاخانه درگذشت. ترکیه بیش از 32,000 نفر را به اتهام داشتن رابطه با فتح‌الله گولن دستگیر کرده است. و کمیته تحقیقات بین المللی که در مورد سقوط طیاره مالیزیایی در اوکراین تحقیق می کرد نتایج ابتدایی تحقیقاتش را اعلان کرد. این کمیته می گوید طیاره مالیزیایی در سال 2014 توسط یک راکت ضد طیاره ساخت روسیه از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین سقوط داده شده بود.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از خلیل سلطانی در مورد تحولات ورزشی میشنویم.
سلام و روز بخیر، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ادامه مسابقات فوتبال ساحلی آسیا قرار است تیم افغانستان با تیم ساحلی ازبکستان رقابت کند. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این بازی فردا بعد از ظهر انجام خواهد شد. قبل از این تیم ساحلی افغانستان در بازی نخست از تیم ژاپن 11-0 شکست خورد و در بازی دوم توانست تیم ساحلی چین را که یکی از تیم‌های قدرتمند این مسابقات به شمار می‌رود با نتیجه 9-6 شکست دهد. مسابقات ساحلی آسیا با اشتراک 47 کشور در ویتنام ادامه دارد. نخستین دور مسابقات بایسکلانی کوهستانی امروز در شهرک امید سبز راه اندازی گردید. محمد حسین امیدی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات حدود 60 ورزشکار اشتراک کرده اند. آقای حمیدی افزود در این مسابقات خداداد مقام اول، رضا مقام دوم و حسین مقام سوم را از آن خود ساخت. رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان هدف از راه اندازی این مسابقات را محو مواد مخدر و تحکیم صلح و ثبات در کشور عنوان کرد. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم‌های اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ با هم به رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا این بازی امشب ساعت 11:15 به وقت افغانستان آغاز می شود. در دیدار شب گذشته این مسابقات بازی تیم‌های ریال مادرید و دورتموند با نتیجه 2-2 مساوی به پایان رسید. شنونده های عزیز، این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
5:34 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این ساعت خبری، رئیس جمهور غنی می گوید که افغانستان استقلالیت اقتصادی ندارد.
عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردن، اما دارای استقلال اقتصادی نبودید. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست.
رئیس جرایه افغانستان روی رعایت حق آزادی بیان تاکید می‌ورزد.
در وظایفی که پیش دولت و حکومت دارید، بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات، ما نمی‌توانیم صاحب دستاورد باشیم.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان 3 دوسیه فساد اداری را هفته آینده به محکمه می‌فرستد. و شمون پرس، رئیس جمهور پیشین اسرائیل، در سن 93 سالگی درگذشت. مقام‌های ولایت ننگرهار از هدف قرار گرفتن جنگجویان گروه دولت اسلامی در این ولایت خبر دادند. با گفته مقام‌ها، در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین 18 تن کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، گفته است که در این حمله شماری از قماندانان گروه دولت اسلامی به قتل رسیدند. شماری از نمایندگان مردم ننگرهار در شورای ملی افغانستان گفتند که در این حمله به غیر نظامیان تلفات رسیده است. همین حالا شنوار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار، از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. سلام شنواری صاحب، به برنامه خوش آمدین. چیست تحولات مهم؟
تشکر احمدی صاحب. قسمی که شما هم گفتین، مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگوید که شب گذشته قوت‌های هوایی ایساف در ولسوالی اچین بالای گروه داعش عملیات هوایی را انجام داده که با گفتی حضرت حسین مشفوال در این عملیات 18 تن از گروه داعش کشته شده. اما از سوی دیگر دکتر اسمت شنواری، نماینده مردم در شورای ملی برادی آزادی، گفته که در این حادثه تمام کشته شدگان افراد ملکی است و از گروه داعش از موجود نبود و تمام افراد ملکی است که در یک خانه جمع شده بود.
بله، چارلز کلیفلند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته که ادعا در مورد تلفات غیر نظامیان را جدی میگیرند و تحقیق میکنند. چیست جزئیات بیشتر؟
این موضوع را با مقامات ولایتی ننگرهار هم شریک ساختیم. سخنگوی ولایت ننگرهار برادی زدی گفته که از طرف والی ننگرهار یک هیئت تعیین شده تا این حادثه را از نزدیک بررسی کنه و معلوم شود که افراد که گفته شده مربوط گروه داعش هست و یا افراد ملکی هستند.
تشکر از شما محمود شنوار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار بود که در مورد کشته شدن قماندانان گروه دولت اسلامی در این ولایت گزارش میداد. شماری از نماینده های مردم ننگرهار در شورای ملی افغانستان گفتند که در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین به غیر نظامیان تلفات رسیده، اما مقام های ناتو این ادعا را تا حالا تایید نکردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. تا لحظات دیگر در مورد مسابقه امروز کریکت بین افغانستان و بنگلادش به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور استقلالیت اقتصادی ندارد. رئیس جمهور غنی این سخن را امروز هنگام گذاشتن سنگ تعداب 6 فابریکه تولیدی در کابل ابراز کرد. تمیم احگر با جزئیات بیشتر.
زنگ تهداب 6 فابریکه تولیدی مواد غذایی، قوطی‌های آلومینیومی، مطبعه چاپی، دستمال کاغذی، چپس، آش و ماکارونی در حال گذاشته می‌شود که اخیراً افغان‌ها از فقر و بیکاری رنج می‌برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه قبل از گذاشتن سنگ تهداب این فابریکه‌های الکوزای گروپ در کابل گفت این فابریکه‌ها زمینه کاری را برای هزاران جوان افغان فراهم می‌سازد. آقای غنی میگوید ما هنوز هم استقلال اقتصادی خود را نداریم و متکی به واردات از کشورهای دیگر هستیم.
ما از نگاه سیاسی همیشه از این خاک دفاع کردیم. عزت از این خاک مردم افغانستان همیشه نگاه کردن، اما دارای استقلال اقتصادی نبودیم. فعلا هم دارای استقلال اقتصادی نیست و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید عواید روزانه 40% افغانها کمتر از 100 افغانی است و به گفته وی امهای فقر به تحرک اقتصادی نیاز دارد. این تلاش ها در حالی صورت میگیرد که اخیراً حکومت برای خودکفایی و مبدل ساختن افغانستان به یک کشور صادراتی و مرکزی ترانزیتی کمر بسته است. اما نظر به گزارش های نشر شده با آغاز ناامنی ها در کشور، اکثر تجار ملی پول هایشان را از افغانستان بیرون کرده و در کشورهای منطقه و جهان با سرمایه گذاری آغاز کردند که باعث افزایش میزان بیکاری در کشور گردید. الکوزای گروپ یکی از شرکت هایی است که با وجود همه تهدیدات امنیتی $350 میلیون را بالای این فابریکه ها سرمایه گذاری می کند که تا 2 سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. خلیل حنفی نماینده این گروپ اطمینان می دهد که تولیدات آنان با در نظر داشت معیارهای بین المللی بوده، 40% آن به بازارهای داخلی و 60% دیگر آن به کشورهای خارجی تولید خواهد شد.
ما در نظر داریم حجم تولیدات فابریکه خیش را بیشتر از ضروریات مارکت تای داخلی گرفته تا بتوانیم بخش بیشتری آن را به کشورهای خارجی صادر نماییم.
حکومت برای بررسی این سرمایه گذاری یک کمیته را تشکیل داده بود که پس از تحقیقات در مورد شیوه سرمایه گذاری به آن اجازه داده شد تا به کارهایش آغاز کند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید افکار وجود دارد که حکومت وسیله ممانعت ثروت است نه ایجاد ثروت، اما وی در پاسخ به این طرز افکار میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان برای تغییر همچون ذهنیت ها تلاش میکند. وی از تجار ملی میخواهد تا در کشورشان سرمایه گذاری کنند، چون به گفته وی در این مقطع زمانی افغانستان به سرمایه گذاری آنان نیاز دارد. او بر همکاری همه جانبه سوی حکومت نیز تاکید میکند.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
این شخص کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده در اونجا کمک های بین المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی. بله، خبرنگاران رادیو آزادی هفته آینده به بروکسل پایتخت بلژیم خواهند رفت و از آنجا تازه ترین ها را در مورد کنفرانس بروکسل با شما لحظه به لحظه در میان خواهند گذاشت. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان 3 دوسیه فساد اداری را هفته آینده به محکمه می فرستد. بیشتر در این گزارش سحر لیوال بشنوید.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با قاطعیت و شفافیت جریان دارد. بکتاش عزیزی رئیس دفتر لوی سارنوال افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت 3 دوسیه فساد اداری که در پیوند به اختلاس و پولشویی است هفته آینده نهایی شده و به محکمه فرستاده می شود.
3 قضیه که یکیش پولشویی است و 2 قضیه اختلاس است تحقیقشان تکمیل شده و آخرای آنی ماه هفته آینده به محکمه روان. جریان محکمه علنی می باشه. شروع تا آخر انشاءالله شما در جریان باشید.
آقای عزیزی در مورد هویت افرادی که به فساد در این سه قضیه متهمند جزئیات نداد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که نزدیک به 1.5 ماه قبل آغاز به کار کرد، مسئولیت رسیدگی به تمامی قضایای سنگین جرمی مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد. تلاش‌ها به هدف کاهش فساد اداری در افغانستان در حال جریان دارد که اخیراً سازمان شفافیت بین‌المللی این کشور را در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان قرار داد. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی در هفته جاری گفت کوشش های افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری توانسته اعتماد جامعه جهانی را به هدف جلب کمک ها به دست بیاورد. از سوی دیگر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید در صورتی که این سه دوسیه مربوط به افراد بلندپایه بوده و قبل از کنفرانس بروکسل نهایی شوند دستاورد شمرده خواهند شد. یما ترابی رئیس این کمیته در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
اگر پیش از کنفرانس بروکسل این سه قضیه نهایی شوه، حکم صادر شوه، بازم پیشرفت خوب خواهیم داشت، ولی به شرطی که سه قضایای نباشه که افرادی که در این مثلا دخیل باشند به سطح پایین یا متوسط باشند، باید دستوی بلند باید باشند.
در این میان دیدبان شفافیت افغان استان میگوید تا کنون هیچ مقام بلند رتبه‌ای به جرم ارتکاب فساد اداری در این کشور مجازات نشده است. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که اصلاحات در راستای مبارزه با فساد اداری نباید قربانی ثبات سیاسی گردد.
حکومت نمیتواند بدون رعایت حق آزادی بیان دست آورد داشته باشد. این را عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در یک نشست در کابل ابراز کرد. آرزو غیاسی در این باره گزارش تهیه کرده است.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در نشست شورای وزیران به ادارات حکومتی گفته شده است تا در مورد کارکردهایشان به اسرع وقت به مردم معلومات ارائه نمایند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات گفت که بدون رعایت حق دسترسی به معلومات حکومت نمیتواند دستاوردی داشته باشد.
ما مسئولیت داریم، هر کدام با در جلسه شورای وزیران دستور واضح داده شد برای ادارات که اینا در زمینه همکار باشند در مقابله با تمام چالش ها و در وظایفی که به ایسی دولت و حکومت دارین بدون مراعات حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات ما نمیتونیم صاحب دستاورد باشیم.
قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 هجری شمسی تصویب شد و برای عملی شدن آن نزدیک به یک سال قبل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نیز ایجاد گردید. اکرام الدین افضلی رئیس این کمیسیون میگوید که حکومت مکلف است تا در مورد کارکرد و چگونگی به مصرف رسانیدن پول به مردم حساب و معلومات دهد.
مردم حق دارند که در مورد تصمیمی که مرتبط به زندگی آنها است بدانند و در مورد کارکرد حکومت به شمول چگونگی مصرف پول خود از حکومت حساب بخواهند. حکومت مسئولیت دارد که در زمینه دسترسی به اطلاعات به شهروندان کارهای عملی را روی دست گیرد.
آقای افضلی از ادارات بین‌المللی نیز خواست تا در مورد فعالیت‌هایشان به مردم افغانستان معلومات دهند. از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که شورای ژورنالیستان این کشور شکایت دارد که برخی از ادارات حکومتی معلومات را به اسرع وقت با رسانه‌ها در میان نمی‌گذارند. از سوی هم تادامیچی ماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد عدم آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرده گفت که اکثر ادارات حکومتی در این کشور در مورد قانون حق دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند.
بسیاری از نهادهای دولتی و مردم در مورد این قانون آگاهی ندارند که چطور حقوقشان حفظ شود. برخی ها حتی کپی قانون را نیز به دست نیاوردند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات میگوید که در زمینه برنامه‌های آگاهی دهی آغاز شده و همکنون در 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. فرانس مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که حق دسترسی به اطلاعات ادارات حکومتی را تقویت بخشیده، با روند صلح کمک کرده و باور مردم را در برابر حکومت افزایش می‌دهد. 28 سپتامبر از سوی یونسکو یا سازمان فرهنگی ملل متحد در سال 2015 با عنوان روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نامگذاری شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
و در ادامه بازی های یک روزه بین المللی کریکت، بازیکنان افغانستان و بنگلادش امروز به میدان رفتند. واصل وصال، خبرنگار رادیو آزادی در کابل که همین موضوع را دنبال کرده، همین حالا در استودیوی ما در کابل است. واصل صاحب سلام، افغانستان در چی موقعیت قرار داره؟
بسیار تشکر جکفر صاحب، سلام بر شما و بر تمام شنونده های رادیو آزادی. مسابقه بین تیم های افغانستان و بنگلادش جریان داره. بنگلادش نخست بازی کرد و توانست که 208 دوش را هدف بر افغانستان تعیین کنه و بازیکنان افغانستان هم به تعقیب هدف به میدان آمدند و در اوایل متاسفانه دو ویکت خود از دست دادند که اوت شدن، رحمت شاه و نوروز منگل، و فعلا دو بازیکن افغانستان نسبتا باز هم کوشش میکنند که یک کمتم نمرات پیش ببرن دوش ها را. شهزاد محمدی و حشمت الله شهیدی تا بال توانستن 21 دوش جور کنه افغانستان و دو بازیکن خود از دست دادن. در افتور هدف اوقدر زیاد نیست بر افغانستان، چرا که بنگلادش 208 هدف بر افغانستان داده و افغانستان هم بازیکنای بسیار خوب داره در تیم خود که میتونه به این هدف برسن. محمد شهزاد محمدی و حشمت الله شهیدی اگر بتواند که یک پارتنرشپ خوب را در اینجا انجام بدهند، دیگه بازیکنانی که بعدن میان بر بیتینگ بر ازو مسابقه آسان میشه.
بله آقای وصال، در بازی روز یکشنبه افغانستان با بنگلادش، بازی به نفع بنگلادش با تفاوت 7 رنز تمام شد. آیا کاستی هایی که در مسابقه روز یکشنبه وجود داشت برای جلوگیری از تکرار از او در بازی امروز گام برداشته شده؟
بله، مسابقه قبلی تیم افغانستان خوب درخشید، بالخصوص حشمت الله شهیدی و رحمت الله توانستن یک پارتنرشپ خوب انجام بدن و افغانستان نزدیک با ساخته بودن که به هدف برسن، خو متاسفانه بازیکنانی که بعد از اونها آمدن به بیتینگ نتونستن که خوب بدرخشن و خوب بیتینگ بکنن. و امروز در تیم فقط یک تغییر آمده که شبیر نوری را از تیم کشیدن و بجایش نوروز منگل که کپتان سابق تیم افغانستان بود اونا را در تیم جای دادن. دیگه خاص تغییر در تیم نامده. و یک تغییر دیگه ای که امروز افغانستان تاس یا قره را بردن و در مسابقه قبلی بنگلادش قره را برده بود، خب باز هم بنگلادش در مسابقه قبلی هم اول بیتینگ کرده بود، هدف بر افغانستان تعیین کرده بود 266 دوش را، و امروز هم بنگلادش اول بیتینگ کرد و 208 دوش را تعیین کردند.
تشکر از شما همکارم واصل وصال بود که در مورد بازی امروز کریکت افغانستان و بنگلادش به شما می گفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد یک تحول بزرگ در اسرائیل برایتان میگوییم. در گذشته شیمون پرس، رئیس جمهور پیشین آن کشور، برنده جایزه صلح نوبل. پرس امروز در سن 93 سالگی در شفاخانه درگذشت. آرش همایون در این مورد گزارش تهیه کرده است.
شیمون پرس رئیس جمهور سابق اسرائیل وفات کرد. وی از جمله معدود کسان شمرده می شود که در ایجاد دولت اسرائیل نقش داشت. شیمون پرس دو بار به حیث صدر اعظم و یک بار به حیث رئیس جمهور اسرائیل ایفای وظیفه کرده بود. زندگی سیاسی شیمون پرس تا حد زیاد با تشکیل دولت اسرائیل وابسته بوده، او را بنیانگذار و پدر اسرائیل نیز خطاب می کردند. شیمون پریس شهرت جهانی داشت و برنده جایزه معتبر نوبل نیز شناخته شده است. وی حرکت کشورش را به سوی صلح آغاز کرد و در اجتماع یهودان در سر تا سر جهان محبوبیت زیاد داشت. وی که از مدت به این سو نسبت سکته دماغی داخل بستر بود و تحت مراقبت جدی قرار داشت، به عمر 93 سالگی دیروز سه‌شنبه هفتم میزان وفات کرد. شیمی پریز فرزند شیمون پریز روز چهارشنبه به خبرنگارانی که در شفاخانه گرد آمده بودند گفت:
With deep sorrow we bid farewell to our beloved father.
من با تأثیر باید به شما اطلاع دهم که پدر بزرگ و نهمین رئیس جمهور اسرائیل امروز صبح چشم از جهان پوشید. ما احساس میکنیم که مردم اسرائیل و همه جهان با ما در این غم بزرگ شریکند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پیامش به این مناسبت گفته است که یک کمیته خاص را تشکیل نموده، مسئولیت تنظیم مراسم جنازه شیمون پریز را به آن سپرده است. به نظر می رسد که تعداد زیادی از رهبران جهان در مراسم جنازه شیمون پریز اشتراک خواهند کرد. به گفته مقامات اسرائیل، جنازه وی فردا در مقر پارلمان یا کنیسه دولتی در معرض احترام و خداحافظی مردم قرار خواهد گرفت. یک همکار شیمون پریز گفته است مراسم جنازه بر اساس وصیت وی تنظیم شده است و جنازه موصوف به خواست خودش در مونت هرزل دفن خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شیمون پریز را آینه تبارز دهنده ماهیت اسرائیل خوانده گفته است: در جهان کمند کسانی که با تلاش‌های انسانیشان تاریخ بشریت را دگرگون ساخته، میدان ارزش‌های اخلاقی انسان را وسعت بخشند و به ما بیاموزند که به مثابه انسان از خود بیشتر توقع کنیم. و شیمون پریز از جمله همین معدود کسان بود. شیمون پریز در سال 1923 میلادی در شهر ویژنیو به دنیا آمده بود که در سابق متعلق به پولند و اکنون در قلمرو بلاروس قرار دارد. وی در سال 1934 میلادی با خانوادهش به اسرائیل رفت و پدرش فروشنده لوازم منزل بود. وی 29 ساله بود که به حلقات رهبری وزارت دفاع اسرائیل رسید و باور بر آن است که وی اردوی اسرائیل را مسلح ساخته است. شیمون پریز 10 کتاب نوشته که در اکثر آن نظریه شرق میانه جدید را ارائه کرده است. عقیده بر آن است که در 7 دهه گذشته وی اسرائیل را از مراحل دشوار سیاسی موفق بیرون کرده است. ایجاد برنامه اتمی اسرائیل در سالهای 50 میلادی، ختم نقش نظامی اسرائیل در لبنان، بیرون رفت از بحران شدید اقتصادی دهه 80 و بالاخره تلاش‌های صلح این کشور با فلسطین از کارنامه‌های موفق سیاسی شیمون پریز محسوب می‌شود که به خاطر آن حائز جایزه صلح نوبل شناخته شد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شاید در مورد سقوط یک طیاره مالزیایی در اوکراین شنیده اید. این طیاره در سال 2014 سقوط کرد. تا حالا دلیل اصلی سقوط این طیاره روشن نشده بود، اما اکنون نتایج تحقیقات بین المللی نشان می دهد که طیاره مالزیایی توسط یک راکت ساخت روسیه سقوط داده شده. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در استودیو است.
لوید سارنوال هالند و رئیس کمیته تحقیقاتی امروز در شهر نیو ویژن هالند گفت که در این تحقیقات هر احتمال دیگر در مورد سقوط این طیاره بعید دانسته شده است. پرواز MH عبده خطوط هوایی مالیزیا به تاریخ 17 جولای سال 2014 زمان هدف قرار گرفت و این طیاره سقوط داده شد که از آمستردام راهی کوالالامپور بود. تمام 298 سرنشین و عمله طیاره در این حادثه کشته شدند. تیم تحقیق کننده همچنان دریافته است که این سیستم راکتی مدت کوتاه قبل از سقوط این طیاره به طور قاچاقی از روسیه وارد اوکراین شده و مدت کوتاه بعد از این حادثه دوباره به روسیه منتقل شده بود. هیئت مدیره امنیتی هلند قبلا در گزارش گفته بود که این تیاره از منطقه تحت کنترل جدای طالبان هدف قرار گرفته است. مسکو از دادن چنین اسلحه به جنگجویان اوکراین و دخالت در این حادثه انکار می کند. وزارت دفاع روسیه دو روز پیش معلومات را ارائه کرد که به گفته این وزارت معلومات جدید رادار است که نشان می دهد هیچ راکت از منطقه تحت کنترل جدای طالبان فایر نشده بود. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف امروز مدت کوتاه قبل از اعلان تیم تحقیق کننده در مسکو به خبرنگاران گفت این تیم باید معلومات جدید را هم در نظر بگیرد. او گفت این معلومات آشکار و غیر مبهم است. او افزود اگر کدام راکت فایر هم شده باشد از کدام منطقه دیگر پرتاب شده است. هانس دی پورست، مرد هلندی که دختر 17 ساله اش را در این تراژدی از دست داده است، امروز به خبرنگاران گفت وی می گوید منطقه همون منطقه بود که همه ما انتظارش را داشتیم، قریه سنیژنی تحت اداره که جدای طالبان. این هم امروز گفته شد که این راکت از روسیه به این قریه وارد شده و دوباره از آنجا خارج شده بود. اعضای تیم تحقیق کننده بین المللی، نمایندگان چند کشور متشکل از نمایندگان چند کشور اند که بیشترین اتباعشان در این حادثه کشته شدند و عبارتند از هلند، استرالیا، مالیزیا و بلژیم که در همکاری با اوکراین کار می کنند.
تشکر از شما.